سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
نفاق،
جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا وحبيبنا ابي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پیامبر گرامی اسلام فرمودن من نه از مؤمن میترسم نه از مشرک. مشرکین تکلیف خودشون رو معلوم کردن و اگر مقابله ای با مؤمنین داشته باشن مرزهاشون مشخصه. مؤمنین هم که نقص و کمبودی داشته باشن خب در مسیر خاص خودشون حرکت میکنن، نقصشون یا برطرف میشه یا در مقام عمل تجربه میکنن. البته این توضیحات از بنده است. اصل کلام پیامبر گرامی اسلام اینه: انی لا اخاف علیکم مؤمنا ولا مشرکا. من بر شما نمیترسم، نه از باب مؤمنین نه از باب مشرکین. می‌فرماید اما المؤمن فیمنعه الله به ایمانه. اما مؤمن بالاخره خطایی هم داشته باشه، ضعفی داشته باشه، ایمانش کنترلش میکنه در نهایت. و اما المشرک فیحجزه الله عنکم به شرکه. خداوند متعال مانع میشه که بر شما تسلط پیدا کنه یا به شما ضربه بزنه به واسطه شرکش، چون شما مرز رو میشناسید، بالاخره مرزش مشخصه، کاری نمیتونه بکنه. ولکنی اخاف علیکم المنافق. من برای شما میترسم از منافق. این حدیث شریف به زبانهای مختلف از پیامبر گرامی اسلام به دفعات نقل شده که ویژگی مشترک این احادیث همین توضیحی است که در این حدیث شریف آمده: یقول ما تعرفون و یعمل ما تنکرون. چیزی میگه که شما دوست دارید، خوشتون میاد، میپسندید، ولی کارش، عملش طوریه که شما بیزاری میجویید از عملش. در آیات سوره منافقون هم جلسه قبل ما یک مرور اجمالی داشتیم، دیدیم که خداوند متعال و پیامبر گرامی اسلام فرمود ظاهر اینها تو رو به تعجب وامی داره. البته نه تعجب، یعنی توجه تو رو جلب میکنه، مجاب میکنه، مخاطب رو متقاعد میکنه اینا آدم های خوبی هن. یعجبو که اجسامهم، ظاهرشون اصلا واقعا غلط اندازه. بعد در جای دیگه میفرماید من از شما میترسم از منافق علیم اللسان، از منافقی که بلده این کار رو اجرا کنه، این ظاهر رو پیاده کنه. خب پس در سنت و سیره تاریخی مؤمن یک ترس وجود داره و اون ترس از منافقه. این کلام پیامبر مربوط به یه زمان نیست، همه زمانیه. از صدر اسلام تا حالا خوف از نفاق بوده. ما باید برسیم به زمان ظهور انشاءالله. این وقتی ظهور محقق بشه تزل و بهن نفاق و اهلا، نفاق از بین میره. ما این وسطیم، کجاش هستیم مهم نیست، ولی با رفتار خودمون میتونیم ظهور رو نزدیک بکنیم. این دیگه همه علما فرمودن که رفتار ما، دعای ما، عمل ما تأثیر داره تو نزدیک شدن ظهور. تا حالا چی ظهور رو عقب انداخته؟ شرک نیست، ضعف ایمان مؤمنان هم نیست، یعنی به عنوان تنها عامل. بله ضعف ایمان مؤمنان و خیلی از مشکلاتشون مؤثر بوده، ولی عامل اصلی گیر انداختن اسلام که به نهایت کارآمدی خودش نرسه و کارایی خودش رو نشون نده، در واقع به تعبیر قرآن لیظهره علی الدین کله، محقق نشه، نفاقه. نفاق از صدر اسلام کارو گیر انداخته تا الان. هر موقع شما به عنوان جامعه مؤمنه گفتید ما نفاقو میتونیم روش ریشه‌کن کنیم، ما میتونیم از نفاق عبور کنیم، تو بین ما منافق ذلیل میشه، وقت میشه امیدوار بود برای ظهور. دیگه ظهور یه امر انشاءالله قریبی خواهد بود. مقدمات ظهور ما باید فراهم کنیم دیگه. بارها حضرت امام در مورد زمین سازی این انقلاب برای ظهور تاکید فرمودن. بنده 7-8 مرتبه شو از کلماتشون تو ذهنم الان، حالا ممکنه بیشتر از اون دفعاتی که من دیدم هم باشه. کلن انقلاب ما باید زمین ساز باشه برای ظهور. یکی از وظایف جامعه انقلابی ما ریشه کن کردن نفاقه، تضعیف نفاقه. اینم با شعار نمیشه. حالا مرگ بر منافق و اینا بد نیست، ما بعد از نمازمون میگیم خب کار قرآنی میکنیم، قاتلهم الله انا یؤفکون، خدا بکشدشون. ما میگیم مرگ بر منافق، همین حرفو داریم میزنیم، یه حرف قرآنیه. ولی واقعا باید مرگ منافق رو در جامعه تضمین کرد، و این با چیه؟ با هوشیاری مؤمنان. نفاق رو باید بشناسن. نفاق پدیده ایست که در قرآن کریم توضیح داده شده. نفاق موضوعی است که در کلمات امیرالمؤمنین علی علیه السلام و ائمه هدی توضیح داده شده. پیامبر گرامی اسلام فرمودن که علی جان من با مشرکین می جنگم، تو با منافقین، و شما می دونید جنگ امیرالمؤمنین علی علیه السلام با منافقین فرجام پیروزمندانه ای نداشت، باقی مون مسئله. جنگ با منافقین در کربلا ادامه پیدا کرد و ابا عبدالله الحسین هفته گذشته عرض کردم به اونا فرمود بعد از ایمان کافر شدید، یعنی منافق شدید، طبق تعریف قرآن کریم از نفاق، کفر بعد از ایمان. خب این نبرد باقی مونده، ما باید این نبرد رو به پایان برسانیم. بعضی وقتا مشکلات داخلی ما مربوط میشه به ضعف‌های مؤمنین، ولی بعضی وقتا مربوط میشه به منافقین. منافقین رو باید شناخت و حتی مؤمنین ضعیف رو باید از منافقین حسابشون رو جدا کرد. یک کلام عجیبی من از امیرالمؤمنین علی علیه السلام برای شما نقل کنم که حساسیت معرفت نسبت به نفاق در ما افزایش پیدا بکنه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام ازشون پرسیدن که خوارج جزو منافقین بودن یا جزو کافرین، مشرکین یعنی. حضرت فرمودن اینا از مشرکین نفرت داشتن، اینا چون مثلا ما رو خارج شده از دین میدونستن ما خواستن بکشن، چجوری جزو مشرکین باشن؟ گفتن پس جزو منافقین ها؟ فرمود منافقین وقتی میایستن به نماز با کسالت میایستن. حالا امروز آیه قرآن رو در بحث میاریم میخونیم، اینا که آخر نماز خونا بودن. گفتن پس اینها نه مشرک بودن نه منافق، چی بودن اینا؟ در مورد خوارج فرمودن که مؤمنین نفهم بودن، مؤمنین کوردل بودن. اینجا امیرالمؤمنین کار شناخت منافق رو پیچیده میکنه. هر آدم بدی و تازه تو نمیتونی اسمشو بذاری منافق. کجا کار شناختن منافق و نحوه برخورد با منافق پیچیده تر میشه؟ خصوصا اونجایی که خداوند متعال تو قرآن کریم میفرماید مگر اینکه اینا بیان توبه کنن. خدایا خب آخه چه اینجوری صحبت میکنیم؟ ما گیج شدیم پاک. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، در بدترین جای جهنمن و یاری یاوری پیدا نمی کنن الا الذین تابوا و اصلحوا. ببین خدایا اصلا یه کاری میکنیم ما قاطی بکنیم، مگر کسانی که توبه کنن. پس منافقین توبه میتونن بکنن و ما کی بزنیم؟ بله دیگه، دست همینجور بسته است، شما نمیتونی همینجوری بزنی بری جلو. الا الذين تابوا و اصلحوا. البته خب توبه منافق سخته، توبه کنه و اصلاح بکنه. بعد میفرماد و اعتصموا بالله و اخلصوا دینهم لله. مثلا بیان، باید خیلی بیان جلو، اعتصام به حبل الله باید داشته باشن، خالص بکنن دینشونو. اینا رو خداوند متعال توبهشونو ممکنه بپذیره. البته درجات دارن. اینجا میفرماد مگر کسی که توبه کنه، منظورشون طبیعتاً کسانی است که مهر نفاق محکم به قلبشون نخورده. بعضیا شبیه منافقین میشن، تو راه منافقین میرن. خیلی پیچیده است. کما اینکه در روایات هم آمده، ما بعداً مرور خواهیم کرد که منافقین در قابل درجه بندی ان. وقت درجات ضعیف نفاق خیلی ها رو میگیره. بله، ممکنه مؤمنین ضعیف هم دچار نفاق اخلاقی بشن. بالاخره نفاق باید تو جامعه رسوا بشه. نفاق چجوری رسوا میشه؟ با افزایش معرفت مؤمنین نسبت به نفاق. خیلی این مسئله پیچیده است. مثل شرک نیست عزیز من، مثل التقاط نیست، مثل تحجر نیست. التقاط و تحجر دو تا پدیدن تو جامعه دینی که ممکنه سر به نفاق بکشونن یا سر به ضعف ایمان بکشونن، ولی همیشه مساوی با پدیده نفاق نیستن. نفاق یک مقدار پیچیده تره، باید نفاق رو دقیق تر مورد بررسی قرار داد. این امام باقر علیه السلام است که می‌فرماید اول قرآن، یعنی اول قرآن غیر از حالا فاتحه الکتاب که در نظر نگیریم، اول سوره بقره، خداوند متعال 4 آیه اختصاص میده به توصیف مؤمنان، 2 آیه اختصاص میده به توصیف کافران، 13 آیه اینجوری که یادم هست اختصاص میده به توصیف منافقان. ببین این آمارگیری هم خود امام باقر علیه السلام انجام میداد، بنده نمیگم، چون بنده عادت دارم من این کارا میکنم. گاهی از اوقات میگم مثلا چند تا آیه 13 بار توصیه به ایمان شده، ولی دفعات بسیار زیادتری توصیه به تقوا شده. شاید بشه ازش نتیجه گرفت. خیلی کسانی که با قرآن کار میکنن از این آمارها استفاده میکنن دیگه، یه معنا یابی میکنن از این آمارها، کار خوبی هم هست. حالا ماها اگه بگیم، ماها احتمالی میگیم، ولی امام باقر علیه السلام وقتی بفرماید دیگه معنادار بودن آیه قرآن امر محرزه. امام باقر علیه السلام میفرماید که توضیحی که در مورد منافقین اول قرآن خداوند متعال میده، یعنی اول سوره بقره، اینقدر بیشتره. پس باید پدیده نفاق رو شناخت. پدیده کفر رو راحت میشه ازش عبور کرد، ولی پدیده نفاق رو 1400 سال تا الان گیرشیم. امیدواریم تموم بشه این دوران. پدیده شرک چند سال طول کشید؟ 10 سال. حالا 23 سال دیگه آخرش، دیگه معامله سر 13 سال به هم نزن. 23 سال، یعنی بگیم اون درگیری تو مکه هم درگیری با شرک بود، درگیری در مدینه هم درگیری با شرک بود. پیامبر گرامی اسلام الهی همه عالم به فدای ایشون بشه، قشنگ شرک و ترتمیز بسته‌بندی کرد، کارشو تموم کرد، گذاشت کنار. بعد منافقین هم دست نزد، فرمود علی جانم اینا مال شما دیگه، تا الان هنوز ما اینجا موندیم دیگه. لذا حالا عبارت‌های خیلی زیادی منطبق با این روایت شریف هست که حالا می‌گذریم. نفاق پدیده ای که ما بعد از جان خودمون بکنیم. حالا شما انشالله مطالعاتتون در مورد نفاق افزایش بدید. یه مطلبی رو عرض کنم، اکثر آیاتی که درباره کفر هست مال منافقین هم هست، در حالی که هیچ آیه ای از آیات منافقین مربوط به کفار نیست. چون منافقین باطنشون، دوباره بر اساس یک روایت شریف دیگه، منافقین باطنشون کفره، ظاهرشون نفاق دیگه. پس هرچی درباره کفر گفته میشه اینا دارن، درسته؟ و از اون طرف نفاق هم که ویژگی خاصشونه که اونا دارن. پس قرآن شرح منافقین است و مؤمنان در یه جنبندی. مشرکین شرکشون رو پنهان نمی کنن، منافقین شرکشون رو پنهان می کنن. حالا باید روانشناسی کرد که چرا اینا پنهان می کنن. حاضر اول کلام میریم که داشته باشیم، تازه میریم نیمه اول رو شروع کنیم. اینجوری میشه که حالا به چه دلایلی؟ چون اون دلایل متفاوت متنوعه و ما باید حساب این دلایل رو برسیم، حساب این دلایل رو باید برسیم. یه چشمه بیام یه گپی بزنیم، اشاره کنیم به بحث‌های آینده برگردیم. ما یه بار سر کلاس یه دانشجوی از همون یه سوالی کرد، محکم جواب دادیم، فکر کنیم خیلی کار خوبی کردیم محکم جواب دادیم. بنده خدا پشیمون شد از سوالش، چون سوالش بوی اعتراض داشت. ما هم یه جوری پیش‌فرض غلط هم داشت سوالش، درسته؟ هم بوی اعتراض میداد هم پیش‌فرض غلط داشت. مثل این، حالا من سوال اصلا یادم نیست، مثل این که گفتش که مثلا اگه اسلام حقه چرا اینقدر مشکلات باقی مونده، ما کجامون اسلام زمان پیغمبره؟ بعد من گفتم که شما اسلام زمان پیغمبر رو میشناسین؟ مثلا زمان پیغمبر اسلام به شما بگه چقدر وضع خوب شد. از مشکلات اواخر حکومت پیامبر گرامی اسلام گفتم، من خدا پشیمون شد اصلا الان مقایسه کرد با اون موقع. گفتم الان اعتراض داری، به اعتراض الانت برس، چرا الان مقایسه میکنی با اون زمان؟ درس تاریخ اسلام بود، یه چیزی شبیه به این احتمالاً، حالا من دقیق یادم نیست. من اینقدر جواب مثلا روشن و قاطعی دارم دادم، این ساکت شد و یه مقدارم ناراحت شد، چون یه مقدارم ضایع شد سوال زن بی ربطی. من سوالم تجزیه تحلیل کردم، بعد از چند وقت دیدم که هیچ کی سر کلاس سوال نمی کنه. گفتم خب خیلی بد شد، ما باید یواش. تصمیم گرفتیم کلاسای دیگه وقتی میریم اولش این بچه‌ها، حالا مثلا بعضیشون یه طلبی رو می‌بینن می‌خوان یه درد دلی کنن، یه تیکه بندازن، یه چیزی بگن. مثلا ما هم میدون می‌دیدیم، گفتیم والله نمی‌دونیم آقا، حالا باشه فکر کنم ببینم چی میشه. یه کمی حال بهش می‌دادیم که تو سوالش، بعد میگفت آها به بغلش می‌گفتی زایش کردم، دیدی چجوری. خب حالا خوشحال می‌شه دیگه، حالا یه طلبی رو زایه کرده، مخصوصا مثلا شناخته شده هم هست تا یه حدودی الکی. بعد من دیدم این سوال، این جلسه کلاس جنب و جوشش ادامه میده، هر کسی به شوق میاد یه تیکهی بپرونه. بعد ما از وسط ترم به بعد میگفتیم راستی یکی از دوستان سوال کرد، کم کم جواب میدادیم. اینجوری هم زنده بودن و تحول کلاس باقی میمون، هم همه حرفاشونو میزدن، تخلیه میشدن، هم این که بچه ها تو سوال نکنن که آدم جواب، یعنی جواب مزده نمیده براشون که. بعد کم کم جواب میدادیم. نکته ای که میخوام بگم چیه؟ بعضی وقتا هیمنه علم شبیه هیمنه منطق زور خیلی ها رو الکی به ظاهر تسلیم میکنه، باطن خودشون نشون نمیدن. ما باید ببینیم آقا چه راهی هست برای اینکه نفاق خودشو نشون بده، نشون بده تا حلش کنیم. یکی از راهاش اینه که آگاهی ها کامل داده نشه. وقت شما میگی بعضی چیزا رو چرا امام نگفت؟ ترمان بعد از چند سال گفت؟ چرا پیغمبر اکرم بعضی ها رو افشا نکرد؟ چرا امیرالمومنین بعضی ها رو افشا نکرد؟ از این روششه. تازه خود این موجب میشه، اولا ظاهرا این موجب میشه منافق تولید بشه، ولی منافق که بالاخره هست، این موجب میشه منافق خودشو لو بده، جون بگیره، رو بیاد. من البته نمیخوام بگم برای بچه‌ای که سر کلاس سوال میکردن منافق بودن و نه، اونا وقتی میدن محکم جواب، شب تشبیه میخواستم بکنم، اونا وقتی میگن یکی محکم جواب میده ذوق نمیمدن سوال بکنن. در این آیات کریم قرآن هم هست، شاید دو مرتبه لااقل در قرآن کریم باشه که میفرماد منافقین وقتی آیه نازل میشد از همدیگه سوال میکردن که در مورد ما هم چیزی اومده، اگه اسم ما رو گفته ما نمیم از خونه بیرون، گفتن نه چیزی نیست، خبری نیست، بعد نمیومدن بیرون. یعنی اصلا میترسیدن آیه نازل میشه، خودشون میشناختن دیگه، آیه های قرآن که آنلاینه اصلا همینجوری داره میاد. خب این خب خدا هم بالاخره یاد یسی گفت اینا لو رفتن، اینا بالاخره پرسجو میکردن، میترسیدن. حالا باید در مورد نفاق خیلی بیشتر تأمل کرد، من نمیخوام به همین نکته همین الان به تفصیل بپردازم. نفاق رو باید بشناسیم. خب دو تا هدف عمده داره شناسایی نفاق، یکی پالایش جامعه از نفاق. تا اینجا جلسه قبل یه مقدار در موردش صحبت کردیم، موضوع پر اهمیتی هم هست به خاطر اینکه خداوند متعال در قرآن کریم خیلی بهش پرداختن، چه تصریحاً چه تلویحاً. تلویحاناش خیلی زیاده ها. من به بعضی از دوستان گفتم که خب آیات نفاق رو من جمع‌آوری کردم، آیات مربوط به منافقین که اسم نفاق نیومده رو هم جمع‌آوری کنید، مثل اول سوره بقره کجا 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 که اسم نفاق اصلا نداره ولی معلومه در مورد منافقینه، اونا هم بردارید بیارید. باشم آوردن، میگم چقدر کم آوردین؟ میگه خب همین بود. میگم بابا اکثر آیاتی که در مورد کفر هست در مورد منافقین هم هست، اونا هم همین وضعیت رو دارن، همه اینا شرح حالشونه، فقط اون ویژگی خاص نفاقش جمع شده در اون آیات نفاق. و الا مگه منافق کفر پنهان نداره؟ پس شما حالات کفر هم بررسی میکنی، حالات اونا رو داری بررسی میکنی. منافق رو کامل بخوای بشناسی هم باید کفرش رو بشناسی، هم پدیده پنهان کردن کفرش رو. گفتن خب پس خیلی میشه آیات قرآن در مورد پدیده کفر. بله خب اینا باید این کار کرد دیگه. کافر چرا ایمان نمیاره؟ اونم باید تو نفاق بررسی کنی. جلسه قبل خدمت شما عرض کردم که امام باقر علیه السلام در حدیث شریفی در کافی میفرماید که بنی امیه ایمان رو به مردم یاد دادن، کفر رو یاد ندادن. کفر پنهان موند، خودشون هرچی کفر ورزیدن مردم اونا رو نشناختن. پس نفاق هم باید شناخ، به همین دلیل نفاق رو پس باید شناخ. هم قرآن خیلی بهش اهتمام کرده، هم پیامبر گرامی اسلام برای همیشه درباره نفاق نگرانی داشتن، و هم این که از بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام جنگ با نفاق شروع شده تا الان. شما هر موقع بخوای منافقین رو بتونی منافق نفاق رو تضعیف کنی تو جامعت، انشالله باید منتظر ظهور عاجل حضرت باشیم، چون تزل به هم نفاق و اهله. نفاق رو باید بهش پرداخت، اهمیتش در قرآن، در سیره پیامبر گرامی اسلام و سخن حضرت کاملا معلومه، باید پالایش بشه از جامعمون. این یک بعده اهمیت نفاق هست که خودش حالا چند بعد داشت بهش پرداختیم. اما دوستان من، بند علاقم اینه که این جلسه ای که ما داریم جلسه سازنده برای تک تک ما باشه. شما که اهل خودسازی هستید به سرعت پیشرفت میکنید، بنده هم به دنبال شما بتونم بلکه گرده خاک کفشی سر ما بتکنید، خود من هم به نیت آدم شدن دارم میام تو این جلسه خودمونو بسازیم. لذا این بعد هدف ما از توجه به نفاق رو توجه بفرمایید. ما میخوایم خودمونم از نفاق فاصله بگیریم. مؤمن بودن کافی نیست، مؤمن از نفاق خیلی فاصله داره. خیلی نه ها، خیلی فاصله داره. خیلی با خیلی خب خیلی فرق میکنه. یه وقت شما خیلی فاصله دارید از نفاق، این در حد بچه مثبت. حالا ما بعضی وقت فحش هم میدیم به بچه مثبت، خوبه قابل تقدیره، ولی نه، مؤمن خیلی فاصله داره از نفاق. ببینید، کافرا صم بکم عمی فهم لا یرجعون، کورن کرن گنگن، درسته؟ یعنی کورند و سمون بکمون قومیون چی؟ نه ببینید، کرن کورن لالن. الهی من فدای اینایی که در اثر عارضه طبیعی بالاخره جسمانی دچار این بیماری ها شدن بشن. ما منظورمون اونا نیستن، نمیخوایم خدا نکرده نعوذ بالله زبارم لال این برای بچه های معصوم و بالاخره معلول رو تحقیر کنیم. ما این آیه قرآن ما باید بخونیم، روحشون اینجوریه. جالبه اگر میفرمود کرند و کورن، همه میفهمیدن گنگم هستن، یعنی لال هستن، اما لالش هم اضافه میکنه. حرف حق زدن مهمه با، هم بشنوی هم ببینی هم بگی. اونا نه میشنون نه میبینن نه یک کلمه حرف درست لام از صفا از دهنشون در میاد. اینا که مال کافرا. شما مؤمنی؟ کر و کور و لال نیستی الحمدلله. خب الحمدلله، الهی فدات که اینجوری نیستی. حالا چشمت چقدر میبینه؟ کور نیستی که فایده نمیکنه، حالا چقدر میبینی؟ کر نیستی که فایده نمیکنه، چقدر میشنوی؟ سحر بلند میشی برای نماز شب، ذکر سبحان الله در و دیوار رو میشنوی؟ به قول آیت الله عظمه بروجردی رضوان الله تعالی علیه، رفت و آمد ملائکه رو که ایشون میگفتن روی شونه خودش حس میکرد پستشون رو عوض میکنن، تو خاطرات از ایشون نقل کردن، حالا صدای اونا رو میشنوی؟ بله کر نیستی الحمدلله ایمان آوردی. ما خدایا شنیدیم ایمان آوردیم، حالا چقدر شنیدی؟ یه وقت شنیدن مثل امیرالمومنینه که فرمود پیامبر اکرم علی جان هر چی من میشنوم تو هم میشنوی. حالا ما نمیخوایم اونقدر بشنویم، ما نمیخوایم اونقدر ببینیم. یه وقت به اندازه دیدن آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه میگفت 14 سالگی همه چی سر نماز میدیدم، فکر کنم همه میبینن، بعدم فهمیدم که همه نمیبینن و فقط ما هم داریم میبینیم. مثل اینکه حالا من دیگه بیان ایشون رو دارم یه پیاز داغ بهش اضافه میکنم، یعنی به ایشون که با این تعبیر نمیگفتن. من میخوام بگم که ما اگه بناس از کفر فاصله بگیریم، بحثمون اینه چقدر باید فاصله بگیریم. دوستان من، یکی از راههای از بین بردن نفاق شناختن نفاقه. دو داد باید بزنه آدم. دوم، یکی از راه‌های از بین بردن نفاق فاصله گرفتن از نفاقه. بنده اینجا دو هدف رو دارم برای بحث تعقیب میکنم. شما فداتون بشم هم همین جوری باشی. والا اولیاء خدا قرآن میخوندن اینجوری قرآن میخوندن. عذاب الهی برای کافران هست و به خودشون میگرفتن گریه میکردن.
حالا بعد یکی میومد میگه بابا منظور شما نیستی، شما خوبی، بابا بابا شما رو نمیگن. اون من گریهش بند میومد. حالا نه بالاخره این جهنم است عزیزم، به تو که نمیگیم که لا اله، با تو رو نمیگیم، به خودش میگیره. کسی که از جهنم میخواد فاصله بگیره، جهنم کفارم به خودش میگیره. امام زین العابدین امیر المومنین علیه السلام جهنم بدترین کافرها رو به خودش میگیره، گریه میکنه تو دعا، بابا منظور شما که نیستی. از این بچه حزب الله یاد بگیرید، ائمه هدا، ببین اینا اصلا به خودشون نمیگیرن. اینا تا اصلا آیه جهنم شروع میشه میگه نه خب این که مال ما نیست. ببین اینا جوجه های شما اصلا، ماشالله الان می چهره هاشون هیچ کدوم نه زرد شده نه ترسیدن اصلا، تا حالا تو عمرتون رنگتون پریده؟ نه. ولی چی رنگ میپرن؟ اونا که مال کفاره، ما که اینا همه تازه دو قرتون میشن باقی، ماشالله نگاه کن الان، نگاه کن اینجوری. فکر کنم خداوند متعال یه چیزی هم بدهکاره به این بچه ها. اصلا اینا میرن دعا میخونن فقط برای اینکه لطفی به خدا کرده باشن که خدایا بالاخره گفتیم وقت تنها نمونیم، ما سر بزنیم، کفار که سر نمیزن، ما مؤمنین رو تو داریم میکنیم، بریم زیارتی بکنیم، شما بالاخره تنها نمونی. اینا اینجوری دعا میخونن، اینا اهل مناجات و زجه بزنن. و شهدا هم والا یه مقدار قاطی داشتن، چون اونا شنیدیم اواخر عمرشون خیلی گریه میکردن. بابا تو چرا گریه میکنی؟ در استغفار گریه میکردن. جالبه، مگه حالیت نیست؟ بذار من چند تایی قرآن من رو بخونم ببین تو مگه آماده نمیخوای بشی برای شهادت؟ خب مگه خوابش هم ندیدی؟ خب حل دیگه، شهید که میدونی یه پلک به هم زنه اون طرف هوری و غلمان اینا ردیفه اصلا دیگه، تو راحت باش. اصلا چی گریه میکنی؟ دوستان من توجه دارن به این مسئله. ما دو تا هدف داریم، حالا ما یه مقدار طنز پرداختیم که تلخ نشه جلسه. یکی این که نفاق رو بشناسیم، نفاق رو تو جامعه ریشه کن کنیم. یکی دیگه این که خودمون از نفاق فاصله بگیریم، نه فاصله بگیریم. این شیوه برخورد با موضوعه. خداوند متعال برخوردشون رو با منافقین نگاه بکنید، بشر المنافقین به ان لهم عذابا علیما. خدا هم یه جوری دیگه حرف میزنه، آقا عذاب علیم میخوان به کسی بدن، بشارت نمیدن که، بشارته. بشر المنافقین، بشارت بده. این یعنی خدا دل پوری از نفاق داره، این یعنی خدا نمیتونه ساده با اینا حرف بزنه. بعد میفرماد در یک مقدار بعدش ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. یا آیه دیگه براتون خوندم که در پس در این جای جهنم اونها رو قرار میده، بازم منافقین میکنه زیر. بعد اینها آثار اجتماعی دارن، ابعاد اجتماعی نفاق چیه؟ الذين يتربصون بكم فان لكان لكم فتح من الله قالوا الم نكن معكم. اگه فتح به شما برسه، ما که با شما بودیم، ما که با شما بودیم. و ان كان للكافرين نصيب، اگه کافرها یه فتحی بکنن، قالوا الم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. آیا ما نمی گفتیم که زیراب مؤمنین رو پیش شما نمی زدیم؟ میرن به کافرین دست میدن. حالا در مورد منافقین باید صحبت کرد، انشالله صحبت میکنیم. میخواییم فاصله بگیریم دیگه، میخواییم فاصله بگیریم. انشالله جستی تو جامعه ما باقی نمونه به نام تعادل، که اون وقت تعادل چیز خوبیه ها، میانه روی، تعادل، افراطی نبودن، نه همه چیزای خوبی هست.
ولی تعادل و بعضی ها معناش میدونید چی میکنن؟ میگن بین حق و باطل را برو، نبرو تو باطل، نبرو تو حق. اینجوری اگه کسی تعادل و معنا میکنه اینو شما باید از بین ببرید. بعد میفرماد فالله و یحکم و بینکم یوم القیامه، خداوند متعال روز قیامت بر شما حکم خواهد کرد. بعد حالا بازم یه قطعاتی رو من جا میگذارم میان جلوتر. ان المنافقین یخادعون الله، اینا میخوان سر خدا رو کلا بذارن. و هو خادعهم، خدا اینها رو مکر میکنه. حالا خدا منافقین رو چجوری مکر میکنه؟ جالبه، بگذارید بگذاریم باز هم. بعد برای اون فاصله میگن و اذا قاموا الی الصلاة قاموا کسالا، منافقین وقتی میخوان نماز بخونن با کسالت بلند میشن نماز میخونن. بچه ها قصه نماز رو حلش کنی. الفرار، نماز کم نذاری. آقا نماز حله؟ یراؤون الناس، یه نفر اومد گفت آقا امام صادق، بله امام باقر علیه السلام گویا بودن یا امام صادق علیه السلام، الان یادم نیست، گفت آقا ما میترسیم جز منافقین باشیم. آقا فرمود تنها هستی نماز میخونی یا نمیخونی؟ گفت آره میخونم. آقا فرمود خب تنهایی نماز میخونی برای چی میخونی؟ برای چشم مردم که نمیخونی، بین خودت و خدا دیگه. گفت آره خب بله دیگه، طبیعتا برای مردم که نیستن اونجا. فرمود خب تو پس منافق نیستی. مردم از سر نماز کنترل میکردن خودشون رو نفاق دارن یا ندارن. ولی من بحثم تو با شما سر چیه؟ سر کسالت نمازه. نفاق کی از بین میره؟ ما حرف امشب اون هم یه جمله، من الان اصلا حرفمو تموم میکنم چون اصلا دیگه بعد از این نباید حرف اضافه زد. نفاق کی از بین میره؟ وقتی مردم بشناسن. و دیگه یه عده خیلی فاصله داشته باشن از نفاق. شما الان به من بگید، خیلی مؤمن ما داریم تو جامعه ما، اما مؤمنامون خیلی فاصله دارن از نفاق؟ نه بگو دیگه، خدا وکیلی راستشو بگو، شب جمعه یه خالی نبندی، مؤمنین خیلی فاصله دارن؟ و لا یذکرون الله الا قلیلا، منافقی که از ویژگی‌هاش اینه که زیاد به یاد خدا نیست. یالا رو کن امروز چقدر به یاد خدا بودی؟ بنویس رو کاغذ، برای خودت بنویس، من نمیخوام ببینم که، برای خودت بگو. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، ولی منافق ذکر میکند قلیلا. درد ما اینه. بله میشه رفت تو خیابون مرگ بر منافق، مثلا ما موضع گیری های سیاسیمون با منافقین فرق داشته باشه، در اون موضع‌گیری سیاسی اگه بخوایم با منافقین فاصله داشته باشیم باید چیکار کنیم؟ خیلی نسبت به کفار متنفر باید باشیم. فاصله گرفتن با منافقین در موضع‌گیری سیاسی اجتماعیشون اینه که نسبت به کفار خیلی باید سختگیر باشیم. اعزتن علی الکافرین. در موضوعات معنوی فاصله گرفتن با منافقین یعنی نمازمون رو خیلی باید با اشتیاق بخونیم، خیلی باید به یاد خدا باشیم. آقا ما چرا درس اخلاق را انداختیم آخر زمانیه؟ برای اینکه باید از نفاق خیلی فاصله بگیریم. بعد میفرمایند مذبذبین بین ذلک لا اله الا و لا اله الا، اینها مذبذب میدونید به چی میگن؟ مثلا یه چیز، یک سنگی رو به یک نخی بسته باشن اینجوری نگرش دارن، ایه این ور اون ور بره، یکمی میره اون ور میاد این ور، سرگردانه، آویزونه، چی بهش میگن؟ بله نه اون خیلی بار منفی نداره، آویزون مزبزب بین این. انگار خدا اینا رو اینجوری کرده، لا اله الا لا اله الا، از اینکه خودش یه اصطلاح شده. بعد خداوند متعال و من یدلل الله فلن تجد له سبیلا، کسی خدا گمراهش بکنه این راه نجات نداره. بعد میفرماید در چند کلمه بعد ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، مگر کسانی که توبه کنن. تکلیف ما توی بحث نفاق این میشه، باید از نفاق فاصله بگیریم. دوستان من، ما یه مدتی با هم صحبت میکردیم در جهت تربیت ولایی میخواییم قرار بگیریم، صحبت میکردیم که بیایم قربانی بدیم. در این بحث میخوام بگم شیعه حقیقی کسیه که از نفاق فاصله داشته باشه. خیلی از مؤمنین رو اهل بیت به عنوان شیعه نمیپذیرفتن. مؤمن هم بودن، محب هم بودن، منافق هم نبودن، ولی آدم دقت میکنه میبینه اینا فاصله شون با نفاق خیلی زیاد نبوده. خدایا منت تو میکشیم، بین ما و نفاق و منافقین خیلی فاصله بنداز، بین ما و نفاق خیلی تفاوت ایجاد کن که ملائکه بگن بابا این کجا، نفاق کجا. اول جلسه هم برجه که همه شما سروران ارجمند رو زدم، ها برجه که سروران رو زده باشم یعنی کلاهاشون پریده دیگه. خوارج جز به منافقی نبودن، شما همچی زیاد هنر نکردی جز به منافقی نیست. مؤمن گمراه نفهم شده. پداتون بشم، نمیخوام مبالغه کنم، ولی شما امکاناتشو دارید جز به منافقی نباشید. نه شما امکاناتشو دارید از منافقین خیلی فاصله داشته باشید. نفرت از نفاق رو در خودتون بالا ببرید بعد از شناساییش، بعد سعی کنید تیپ اونا نباشید دیگه. من یه ذره نمیخوام شباهت داشته باشم با منافقین، یک ذره نمیخوام، یه ذره. امام سجاد علیه السلام در جامعه‌ای زندگی میکرد. میخوام یه راهبرد معرفی کنم خدمت شما سروران خودم. امام سجاد علیه السلام در جامعه‌ای زندگی میکرد که اوج تجلی نفاق بود دیگه، اصلا معلوم نبود اون جامعه اصلا کجاست. اینجا مدینه است، مدینه تو نبی اصحاب رسول الله العظم را در خود جمع کرده است، رسول خدا را اینان دیده ان. اصلا و ابدا در زمان امام سجاد علیه السلام بوی معنویت نمی اومد. شما می دونید دیگه، من نمیخوام قصه های زمان امام سجاد علیه السلام میگم، خصوصا بعد از واقعه حره. آخه یکی از شهرها زلزله زد، بعد خیلی جمعیتش از دنیا رفتن، خدا رحمتشون کنه. بعد از زلزله جمعیتشون دو برابر شد. آقا چجوری میشه؟ زاد و ولد که نمیشه که، دو سه ساله که. هیچ مهاجر از این ور اون ور اومد. حالا بدم نیست یه وقت من رفتم اون استان به عنوان طنز میگفتم، گفتم نه خب طبیعیه اینجا خانه سازی شد، شروع شد، یعنی حداقل مثلا نام چند هزار تا، 10,000 تا خونه ساختن. خب کارگر، عمله، بنا، مهندس میاد اتراق میکنه میمونه، یه عده ورثه فامیل اینور اونور میان، بالاخره آباد میشه. هر جا آبادانی باشه جمعیتش زیاد میشه. زلزله زد جمعیتشون زیادتر شد، نباید به عنوان طنز گفت. ولی من میخوام بگم یه عده دیگه اومدن جاشون. مدینه زمان امام سجاد مدینه ای بود که یک بار در واقعه حره سربازان یزید قتل عام کرده بودن، خون تو کوچه ها میگن جاری بوده، به نوامیس مردم تجاوز کردن، اموال رو غارت کردن. چه مدینه ای؟ بعد مدینه بعد از واقعه حره دیگه مدینه ای شد که بعد از زلزله دیگران اومدن. بعد این دیگران کجا تربیت شدن؟ خب معلومه بزرگترین تجمع مردم مدینه در زمان امام سجاد تجمعی بود که برای بدرقه یه زن آوازخوان که میخواسته بره خانه کعبه دور هم جمع شده بودن. تهاجم فرنگی تا آخر شهر مدینه رو برده که این زن آوازخوان در مجالس مختلط میخونده. الانش هم مدینه اینجوری نیست والله به خدا.
یه ظاهری رعایت میکنن. این مدینه است. شما باید چیکار کنید تو این مدینه؟ در بدترین شرایط امام سجاد علیه السلام کتاب دعا رو باز کردن، مناجات. و من به شما بگم این یعنی این که نه تنها مناجات بدترین شهر رو نجات میده و تبدیل میکنه به شهر علم امام صادق علیه السلام، بلکه مناجاتی که بتونه بدترین ها رو نجات بده، خوبترین ها رو چقدر دستشون رو میگیره؟ نه تو بگو دیگه، نه جان من بگو، خوبترین ها رو چقدر دستشون رو میگیره؟ مناجات بدترین جا رو اصلاح بکنه، بهترین جاها رو چیکار میکنه؟ دوستان من، بچه حزب اللهیا تو تهران مناجاتشون ضعیفه، اصلا خبری نیست، خبر اصلا خبری نیست اصلا و ابدا. من بعید میدونم تو زندگی شخصشون هم خبری باشه. دور هم جمع نمیشن. کجا جمع میشن؟ شهر 10 میلیونی ماشاءالله تظاهرات معنوی و انقلابی بشه، این همه ماشاءالله آدم پاک به کار دارین، کو جلسه مناجات کو؟ میخوای از نفاق فاصله بگیری، یکی از راهبرداش مناجاته. امشب از امام سجاد بگیر، بگو آقا منو اهل مناجات کن، من این قلم تو سبک زندگیم نیست. اصلا ما دعا نمیخونیم، ما دعا نمیخونیم. دیشب من توی جلسه خاطرات بسیج دوران دفاع مقدس رو میگفتم، گفتم والا ما بسیجی که دیدیم این بود. پنجشنبه ها از کتاب شهید مطهری خلاصه میکردیم، بعد شبای جمعه هیئت های توپ تهران میرفتیم یا دعای کمیلا رو شرکت میکردیم، شبای وسط هفته خودمون برنامه مناجات داشتیم. من این خاطره رو دیشب تعریف کردم، گفتم من حاضرم نوشتش رو بیارم بچه ها تایپ چیز کنم، عکسش رو بگیرم بزنن دم در. یه شبی ما اومدیم تو مسجد بمونیم، بعدش شروع کنیم مناجات خوندن. اونم سه شنبه بود، دو شنبه بود، چی بود؟ نه که دعای توسل بخونیم. دعای توسل که تو اون مسجدی که من دارم با شما صحبت میکنم هر شب بین نماز مغرب و عشا میخوندن. مثل بعضی ها ندید بدید ها نبودن که حالا عمری شب چهارشنبه برن جمع کردن یه بار دعای توسل بخونن. اون که هر شب میخوندن. مگه چقدر طول میکشه دعای توسل؟ نه اینکه زمان دفاع مقدس همه جا اینجوری بودا، نه، خیلی جاها از الان هم بدتر بود، ولی اون جاهای خوبش رو دارم برای تعریف میکنم. بعد مسئولین مسجد ما رو بیرون کردن، برید بیرون، میرم بابا شما خونه زندگی مگه ندارید؟ من نمیخواد فردا برید سر کلاس درس، هی نشسته تو مسجد دعا میخونه. ما رو بیرون کرده، ما جا نداشتیم، من اینکه دعا دور هم جمع شدیم دعا میخواستیم بخونیم. آقا با آدم باید دعا بخونه دیگه. آقا شما بگو آدم دعا باید بخونه دیگه. آقا کجا بریم دعا بخونیم؟ یه اتاق کوچولی کنار زیر پله یکی از رفقامون داشت، رفتیم اونجا. من یکی از بچه ها بود، این یقین داشتم این شهید میشه. گفتم دعا رو با هم میخونیم، یه تیکش رو هم میخونم، تیکش تو میخونی. مناجات خمسه عشر بود فکر کنم. بعد از جلسه بهش گفتم که خب باید اینو بنویسی برا من. گفت یعنی چی بنویسم؟ گفتم احساس تو بنویس. گفت یعنی چی من احساسمو بنویسم؟ دعا بود با هم خوندیم دیگه. گفتم یالا باید بنویسی. من بدبخت فکر نمی‌کردم که بعدم میرم بین منبر چند هزار نفر اینو میگم خاطره رو که و اینشون شهید میشه و ما نالایق میمونیم. که ما برای دل خودمون رفیقمون بود، میخواستیم دست خطشو نگرداریم. آقا با کتک کاری آخر سرشون نشست، گفت باشه مینویسم. دو صفحه برای جلسه، دو تا جلسه ای که داشتیم نوشت، گفت ولی من دیگه این کار نمیکنم، اصلا دیگه نمیخونم. بعد نوشته من داشتم گریه میکردم،
تا اونجایی که علیرضا گفت حالا نوبت تو بخون، از اونجا حالم گرفته شد، چون دیگه گریه نکردم، چون دیگه توجهم رفت توی این شهید. شد اولین شهید عملیات فتح المبین، یا یکی از اولین شهدای عملیات فتح المبین. فرمانده دستشون میگفت تا برگشتم گفتم که یکی بره جلو تیربارچی، این جست زد اومد رو خاکریز. بعد از اون بچه ها اومدن جمع شدن و بلافاصله هم تیر خورد رو زمین افتاد. این شهید اسمش محسن بود، عملیات یا زهرا شهید شد. یکی همت کنه اینا رو از من بگیره بیاره عکسشو بزنه، دفعه بعد اینا زیارت کنید بهت. تو مگه اینجا خاطر شما نمیگید؟ اولش یه گلوله به سینش خورده، یه طرف صورتش کبوده، بازوش ورم کرد. این شهید کسی بود که مادرش میگفت من قبل از انقلاب خواب دیده بودم دو تا شهید پای رکاب امام زمان میدن، حضرت دو تا شمشیر به من هدیه میده. یه همونه. آدم دعا میخونه دیگه، آدم کجا بره دعا بخونه؟ آدم باید بره یه جای دعا بخونه دیگه. مسجد بیرون کرده دارم برای یه جای دعا میخونه دیگه. قبل از رفتنش به باباش یه کلمه میگه میره، بعد که شهید میشه باباش هم میذاره میره. دومین شهید اون خونه باباش بود. گفت تو بچه منی، منو جا گذاشتی رفتی. میخوای نفاق فاصله بگیری، نوک زبونی نباشه. دیدی که قرآن فرمود منافق لا یذکر الله الا قلیلا، لا یذکر الله، اینا زیاد اهل ذکر نیستن. خیلی واضحه، اصلا من دادم توضیح بدم نیاز به تفسیر نیست. حالا خود ما آدم حسابی هم زیاد گیر نمیاریم، ما خودمونیم، راحتیم، میخیال. ولی یه آدم حسابی بیاد اصلا قیافه ما رو نگاه کنه میفهمه این زیاد دعا نمیخونه، اصلا تو قیافه تابلوه. حالا خوب همون پیش آدم حسابی ها نمیریم، اینا زیاد اهل دعا نیستن. ما تکلیفمون چی؟ از نفاق فاصله بگیریم. چی بگه آدم؟ مثلا زبونش بسته است، نمیتونه حرف بزنه. الان من میخوام یه مثال بزنم، مثلا نمیتونم بزنم، هیچ نمیتونه بگه آدم. بعد خب تو خطاهای تو ما دیده میشه، کجا توبه کنیم؟ پس کجا توبه کنیم؟ کجا مناجات کنیم؟ امام سجاد، وقت امام سجاد علیه السلام در یه روایتی دیدم فرمود که در تمام طول راه کوفه تا شام عمه سادات زینب یه شب نماز شبش ترک نشد. در زمانی که حضرت نمیدونم، خدای ما تا حالا وقت نداشتیم بیاییم بگید بگی ما رو ببخش. تو کی میخوای حالا ما رو ببخش؟ تو ما رو میبخشیم. یا تو هم بذاشتی وقتی ما رو ببخشی که بیاییم بگیم ببخش؟ خدای تو که میدونی ما وقت نمی کنیم. شنیدیم که شما از هر کی خوشت نمیاد یه کاری میکنی وقت نکنه بیاد بگه منو ببخش. شنیدیم از صدای کسی خوشش بیاد خدا نصف شبا بیدارت میکنه میگه یکم با من حرف بزن، صدا تو دوست داره. امام سجاد صدا میزنه چرا بلند شدم برای نماز شب؟ خستگی و چرت انداختی دوباره گرفتم خوابیدم. تک دوباره گرفتم خوابیدم، نتونستم و سلب تنی مناجاتک نتونستم باهات مناجات کنم. لعلک لم تحب ان تسمع دعایی، نکنه دوست نداری صدام بشنوی، بدت میاد. شما تا حالا شده از صدای یکی بدتون بیاد؟ تصور کن خدا از صدای ما بدش بیاد. خیلی فاجعه است. من از صدای تو بدم میاد، اصلا ناراحت میشم با هم حرف میزنم. بگی بخواب، کی به تو گفت بیای جلسه مناجات؟ ببین از این چه وضعی میشه. میشه از نفاق فاصله گرفت بدون دعا و مناجات؟ میشه؟ اصلا امکان نداره. قوغا کنید بچه ها، قوغا کنید. اون جلسه مناجاتی که اون شهید خون وادارش کردم بشین بنویس، بعد از بیست و چند سال، این قصه مال مثلا سال شصته، شصت تا الان میشه چقدر؟ 31 سال. حالا انشالله بچه ها همت میکنن یادم میندازن، من عکس این شهید و بدنش و دوتا خاطرش رو بذارم ببینید دیگه، صفات کنید دیگه، حالا اینا هم هستن دیگه. یه جلسه مخلصانه ای که اون مخلص بود و اون شهید، شهدایی که اونجا تو جلسه بودن گریه میکردن، 3-4 تا دیگه هم تو جلسه بودن شهید شدن. اون جلسه هنوز صداش هست، هنوز تنینش هست، داره کار میکنه. نه مراسمی بود، نه هیئتی بود. یه بار مقام معظم رهبری میفرمودن که اینایی که تو هیئت و اهل روزه هستن یه اشتباهی که دارن، همش دنبال جمعیتن، جمعیت زیاد بشه، جمعیت زیاد نشه، اصلا عنایت خدا نبود. بابا من دارم به شما میگم این بچه ها میخواستن یه جای دعا بخونن، اصلا بحث علم و کتل و هیئت و موفق بشی کار فرهنگی بکنی و این بساطا نبود. رفقاتو برو جمع کن. من نمیدونم اینجا کسی صدای منو میشنوه. شهید غلام علی رجبی رو میشناسین؟ کسی هست بشناسه ایشون رو؟ من یه نوار میخوام بره برام پیدا بکنه. بچه های طرف خیابون خوش و سلسبیل و اونجاها بودن. این غلام علی رجبی منو کشته. جنگ داشت، جمع میشد رفت شهید شد تو عملیات مرساد، اینجوری که یادمه. بنده به رفقاش گفتم یه سیدی برای من آوردن، کل نوارای روزه غلام علی رجبی رو، اون که ماهه هیچی بمونه سر جاش، همش رو گوش کردم، دیدم اون نواری که من میخوام نیست. یه کسی میتونه برای من پیدا کنه این نوار رو؟ اینقدر گوش کرده بودم این نوار رو، نابود شد نوار، خراب شد. اون زمان که سیدی نبود. یکی غلام علی رجبی نشسته 3 نفرن گریه میکنه، همیگه بخون بخون غلام علی، این میخونه، اونا گریه زجه میزنن، 2-3 نفر گریه میکنن، این هم هی میخونه، هی میخونه، هی میخونه، هی میخونه. یکی از این نوار رو برای من پیدا کنه بیاد، من هدیه میدم به همه بر بچه ها که هیئت 3-4 نفری بدون بازی. گاهی از اوقات شلوغم بشه خب قشنگه ها. من به مسئولین محترم بچه حزب‌اللهی ها تو تهران، بسیجی ها، میگم آقا بریم مصلا 100,000 نفر بشینیم به هفته ای دعا مناجات بخونیم. میگه آقا نمیاد. مگه یعنی چی؟ من اصلا نمیفهمم این حرفا رو، یعنی چی نمیاد؟ مگه میشه؟ من پس کجا دارم دعا میخونم؟ ماشاءالله همه حرفه‌ای شدن. مناجات کو؟ آقا مگه جبه هست مناجات بخواد؟ جبهه که مناجات نمیخواست، اون جهاد داشت میکرد خودش نورانی میشد. تو مناجات میخواد بنده خدا؟ جبهه که مناجات نمیخواست، کسی که داره خون از بدنش جاریه همینجوری دیگه نیاز نداره عشق بریزه که
حالا اشکم میریخ دیگه، اون فوق‌العادگی داشت. تو مناجات میخوای که تو شهر آلوده داری زندگی میکنی؟ مگه جعبه هست مردم رو دعوت میکنی به دعا؟ جعبه که دعا نمیخواست، شهر دعا میخواد. بچه ها همه به هم میرسن، انتخابات چیکار میکنی؟ راستی انتخابات چی میشه؟ راستی انتخابات چی؟ والا آدم مات میمونه. اون بچه هایی که ما میدیدیم زمان جبهه عملیات میشد، رونق جلسات دعا بالا میگرفت. بچه ها عملیات دعا، خب بچه ها انتخابات دعا بریم بخونیم، پاک بشیم، با عشق شما شهر تطهیر بشه. چقدر باید نایب امام زمان زجر بکشه به خاطر ما؟ من گاهی فکر میکنم یه نفر نصف شبا داره دعا میکنه، عشق میریزه. یا آقا سید علی، بقیه هم خوابن. گاهی من تصور میکنم اینجوریه، یه پدریه ناناور بچه هاشه، گرفتاری به کارش میخوره، گره به کارش میخوره، گریه میکنه برای همه. از اون بالاتر مهدی فاطمه تنها دعا میکنه برای من. بقیه هم خواب. امام زمان منتظر ما صبح که خواب بیدار شیم کمکمون کنه. امام زمان یار بخواد پیدا کنه، به مرحوم مفید نامه نوشت، فرمود مفید میدونی ما تو رو چرا انتخاب کردیم باهات درد دل کنیم؟ دیشب شاهد مناجات شما بودیم. اونجا انتخاب میکنه. خدا هم از تو هیئت آدم انتخاب میکنه برای سحر. چجوری بیای هیئت که انتخابت کنن سحر بیدارت کنن؟ آقا این بساط مناجات رو بندازید، همراهی کنید با امام سجاد. هر کی دلش میخواد دیگه، آدرس هم امشب هست، میریم پیش امام سجاد علیه السلام. اما فداش بشم، امام سجاد یه چشمش عشق میریزه در دعا، یه چشمش خون گریه میکنه برای حسین. اصلا ما هم اینجوری شدیم، ما جلسه دعا باشه وسط الهی العف میگیم حسین. ما هم همین اخلاق امام سجادی گرفتیم. آقا همه ما رو ساخته الحمدلله. من اصلا نمیتونم روز شبیه امام سجاد بخونم، چون شما هم طاقت ندارید. آدم نمیتونه بگه، فقط یه اشاره کنم، فریاد بزنی، گریه کنی، فریاد بزنی، امام سجاد آرام بگیره. داره رد میشه، یه دفعه میبینه گوسفندی رو دارن ذبح میکنن، مینشینه شروع میکنه گریه کرد. آقا چرا گریه میکنی؟ من ما اشتباهی داریم. جلو امام سجاد سر از بدن گوسفندم کسی نباید جدا کنه. امام سجاد بدنهای بی سر زیادی رو کربلا به خاک سپرد، یکی دوتا نبود، همه سرها رو برده بودن. او فقط میشناخت، صدا زد بنی اسد من این بدنها رو میشناسم، این بدن علی اکبره، این بدن اونه، این بدن عبدالله، این بدن قاسم ابن الحسنه. حلال
بیان معنوی نقطه های آر